ای اهل کوفه رحمی، این تف جان نداره. بعضیا گفتن حسین بچه رو اینطوری گرفته روی اسب نشسته، تیر از مقابل به گلوی بچه خورد.
الله من الشيطان. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت فبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين در بحث الگوهای همیشه زنده عاشورایی بودیم، الگوهای زنده زندگی و برداشت هایی که از تصمیم گیری ها در کربلا و عاشورا می شد. یکی از اون موقعیت ها رو بررسی کردیم که موقعیت اول بود، در موقعیت دوم تصمیم گیری، موقعیت اول همون عبارت بود از تصمیم گیری، مهارت تصمیم گیری. در موقعیت دوم که بحث علم و ایمان و رسیدن از دانش و آگاهی به باور و عمل بود، دیدیم که در صحنه کربلا با وجود دانش متراکم عملها و رفتارها سه دسته شد، یکی مطابق دانش، یکی مخالف 100%، یکی هم این بینابین. مطابق دانش هر رو زهیر رو مثال زدیم، مخالف 100% عمر سعد رو مثال زدیم و بینابین هر سمر رو مثال زدیم. داستانش گذشت. تو این پیچ این واکنش و انفعالی که چه اتفاقی افتاد، هر کدوم از اینا یک نوع انتخاب کردن، یعنی مقدمات در هر سه یکی بود، حقانیت امام و راه امام، چه فعل و انفعالی اتفاق افتاد در درون هر کدوم از اینها، چه گذشت که این مقدمات ثابته یگانه بین هر سه تبدیل شد به سه رفتار متفاوت: یک، کشتن امام، دو، یاری امام، سه، نه یاری و نه دشمنی فرار. اینجا بودیم. خب با این توضیح حالا یه مقدار دقیق‌تر نگاه کنیم رفتارها رو. گفتیم که اصلا هویت علم و آگاهی برای اینه که در انسان عمل به وجود بیاره، چون ما نگرش هامون درونی ترین لایه درونی ماست. انسان سه لایه داره، سه تا لایه وجودی. خارجی ترین لایهش لایه رفتار هاست که با اون لایه با دیگران مواجه میشه. شما وقتی که میگیم فلانی آدم خوبیه یا آدم بدیه، از کجا میفهمیم؟ از کجا گفتیم؟ از این سری رفتارهایی که ازش دیدیم. شما آیا حسی به نام حسدیاب داریم؟ میتونیم اخلاق دیگران رو بفهمیم؟ سر پلی که ما اخلاق دیگران رو میفهمیم که این آدم مثلا بخیلیه، این حسوده، این مثلا دست و دل بازه، همون لایه خارجی وجودی افرادی که همون لایه رفتارها اعمالشون یا اعمالشون باشه. این لایه معلول یک لایه این وسطیه، یعنی رفتارها این به اصطلاح نوری هم که اینجا هست، این خودش معلول یک لایه درونی تره که عبارت باشه از این حباب های این چراغ ها، اوناست که روشنه و اینجا روشن شده. اون خودش معلول یک لایه درونی تره که اون مثلا عنصر تنگستن باشه که توی لامپ ها برافروخته است. هر کدوم بعدیار به وجود میاد. به عبارت دیگه رفتار ما معلول خلقیات ماست. یک مثال بزنم، یکی میاد مثلا فرض کنید که به من میگه که 500 زاتمندل بدی دستی، مثلا 5 ماه 4 تا برخورد اینجا داریم، 4 تا برخورد 4 نوع برخورد. یه وقت هم تا اسمشو میارم میگم نه بابا من خودم با فرض این که دارم 500 هزار تومان که بهش بدم، با این فرض وقتی که نداره که خب نداره، هم تا میگم نه بابا من خودم دوبال یه منیتا وامم از این برون ور اگه جایی سراغ داشته به منم خبر بدین اسمس کن برون. این یک، این مثلا یک کسی گرفتاری میگه یه چیز داری کمک کنیم، میگم نه بابا من خودم 100 نفر باید بیان به من کمک کنن. بلا فاصله بی درنگ خیلی تمیز و سریع. یک گاهی وقتا واکنش اینجوریه، تا میگم آره اتفاقا الان همراهمه تو جیبم گذاشته بودم ببرم بزنم بانک بیا. خیلی سریع بی درنگ. حالت سوم، یکم این برام برمیتونم میگم که بذار یکم فکر کنم ببینم میشه از یه جای جورش کنم از دارم مثلا بریم. حالا بعدم به من زنگی بزن شاید تونستم برات جورش کنم، بعدم که زنگ میزنه مثلا حالا میگم نه نشد، مثلا حالا فعلا بیم 50 تومن رو بگیر 100 تومن رو بگیر ببینیم چیکار میشه کرد. حالا به فکرت هستیم کمان از بازی های آدم، یکم این هی انداز و برانداز میتونه آخرش هم میگه نه ایسته. چهارم هی انداز و برانداز میتونه آخرش میگه بابا نه در رو زده، اگه کار بست و خونش نمیرسید که نمیامد بگه بعد میگه آره بیا بگیر. چهار حالت شد. اون دوتای اولی رو بهش میگن ملکه، ملکه نفسان. ملکه یعنی چی؟ ملکه یعنی یه حالت روانی که در آدم ایجاد شده باعث میشه کارها رو خیلی سریع با سهولت بی درنگ انجام بده. این آدمایی که مثلا فرض کنید که کارهای ظریفی انجام میدن، مثلا قلم زنه یا مثلا گچوری میخواد درست کنه، اولی که میخواد درست کنه 10 تا رو خراب میکنه، اولی که مثلا رفته بسکتبال بازی کنه میخواد شوت 3 امتیازی بزنه از 100 تا 90 تاشو خراب میکنه 10 تاشم شانسی میره، هی معطل که اینجوری باید بزنم چجوری باید دستمو بیارم عقب چقدر باید فشار بدم به این چوب چقدر ندم انرژی بذارم، یکیش اصلا از تخته میره اون ورتر یکیش میره جلوی پاش دمش دیگه میفته جلو. اما وقتی که 5 سال حرفه‌ای رفته بازی کرده از 10 تا 8 تاشو میزنه توی اون دو تا دیگه هم که نمیره راحت انجام میده، حالا دیگه نمیخوره دیگه، اون حالت رو میگن ملکه. ملکه حالا فرق نمیکنه که یک خلق روانی باشه یا یک کار دستی یدی باشه، یه مهارت خاص مثلا جسمی باشه، حالتیه که وقتی که آدم اون حالت رو پیدا کرد امور ازش به سهولت سر میزنند. در اولی ملکی بخل شکل گرفته بود بیدرنگ میگه نه بابا من خودم 100 نفر بایدیم به من کمک کنم. در دومی ملکی سخاوت بود، یعنی این خلق سخاوت و بخل در یکیشون شده ملکه اون خلق شده ملکه، در یکی دیگه این خلق شده ملکه. تو سومی و چهارمی که هی درنگ میکرد، هی چورت که میداخت، انداز بر انداز میکرد، این دوتا خلق ملکه نشده. اون بخل رو داره ولی هنوز اونقدر ملکه نشده که سریع بگه نه. اونم سخاوت رو داره اما هنوز ملکه نشده. پس چی شد؟ رفتارهای ما ناشی از چیه؟ ناشی از اون حال درونی نفسانی ما که گاهی وقتا اون حال اینقدر غلبه پیدا میکنه. ملکه هم که میگن چون تمام فضای ذهن و روح و احساس آدم رو گویی مالک شده، اون خلق حکومت میکنه. تا آمد وقتی که خلق بخل بود میگه نه دیگه برد کن، اصلا تحمل نکن، دستور میده. رفتارهای ما ناشی از خلقیات ماست که گاهی وقتا ملکه شده، حاکم نفس شده، گاهی وقتا هم نه به حد حکومت نست. خود خلقیات ناشی از چیه؟ ناشی از چیه؟ ببینید مثلا فرض کنید که یک کسی حسوده، چیکار میکنه؟ غیبت میکنه، زیرا به یکی رو میزنه، نمیدونم تخریب شخصیت میکنه، اذیتش میکنه. چی میشه یک کسی حسود میشه؟ این خلقیات معلول چی هست؟ معلول نوع نگاه و نگرش ما هستن. یک مثال بزنم. مثلا فرض کنید که من آدم بخیلیم. چرا بخیلم؟ چون فکر میکنم اگر به این آقا الان کمک کنم فردا دستم خالی بشه، کسی نیست کمکم کنه. خود اون اعتقاد رو هم که ندارم، خدایی هم که نیستش که بخواد دست و بال من رو بگیره، خودم بیچاره میشم. آقا نسیدین از این حرفا، میمونی هیچ کس نیست کمکت کنه. بعضن خیرخواهای دوستای خالی خرسه که میخوان با آدم خیرخواهی کنن، نصیحت کنن، نه دیگه بابا خودت بیچاره میشی، یکی نیست دهنک بزنی کنار جوب بیفتی، کسی نیست دستتو بگیره ها، نه خدا هست نه وسیله‌ای داره. باز دستش به چیه؟ اتفاقا چه جالب، یه بار مسکره بچه تو این بحثه هفتگی گفتیم که بخل و حسد و یه چیز دیگه غرائز و شد تا یجمعها سوء الظن بالله، اینا غریزه های متفاوتی هستند که در آدم این غرائز سوء شکل میگیره، اما ریشش جامعش اون که همه اینا تو اون نهفته شده و از اون بیرون میاد سوء ظن به خداست. یعنی این نگاه حاکمه که من اگر که مشکلی پیدا کنم کسی نیست مشکلم حل کنه، بنابراین خودم باید به داد خودم برسم، بنابراین باید پولامو نگه دارم برای روزم مبادا. روز مبادا همینه، یعنی روز مبادا یعنی در روز مبادا کسی نیست به دادت برسد جز خودت. خب از این رد چیم؟ پس به همین خاطره که خداوند وقتی که میخواد اخلاق ما رو اصلاح کنه چیکار میکنه؟ اول تغییر نگرش میده. مثال بزنم، پس لایه های ما چی شد؟ لایه های بیرونی رفتارهایی که میکنیم. سه، علتش که لایه درونی تر باشه، خلقیات و گرایشات و احساسات ما، اسمشو بزنیم لایه گرایشی، اسمشو بزنیم سائق های روانی، هرچی میکنیم. یکی درونی ترین لایه که علت و علل برای همه این دوتای دیگه و هسته مرکزی وجود انسانه، هسته اصلی هستی انسان، همون لایه نوع نگاه ما، نگرش ها، فکر، اندیشه، بینش، هرچی میخواد اسمش بذارید. ای برادر تو همه اندیشه همی میخواد بگه، ما بقی خود استخوان و ریشه، گر بود اندیشه ات گل گلشنی، بر بود خاری تو حیمه گلخنی. به همین خاطره که شما بخواد جامعه رو تغییر بدید یا فرد رو تغییر بدید، اولین گامش تغییر نگرشه، یعنی فکرش رو عوض کنید. چون مردم اونطوری عمل میکنن، رفتار میکنن، زندگی میکنن که فکر میکنن درست است. روند تغییر جامعه 4 مرحله است. اولین و مهمترینش همین تغییر نگرشه. و انبیا آمدن همین رو به ما نشون بدن. ببینید مثلا میگن که خب تو دل بستی به این بوته، این بگو باش حرف بزن ببینم، بگو جواب تو بده ببینم، بگو مشکل تو حل کنه ببینم. حضرت ابراهیم چیکار کرد؟ میخواست این نگرش هایی که اینا درشون جا افتاده بود که اینا بالاخره یه قدرت هایی دارن این بوتا، میگه بابا اگر میتونن حرف بزنن برو بوت بزرگ شکسته بقیه رو. پس الوهن انکانو ینتقون، اگه صحبت میکنن ازشون سوال کنیم، بوت بزرگ شکست، اگر که نمیتونه حتی حرف بزنه چیه تو داری میپرستی؟ من زدم چیش کردن؟ تیک پالش کردن، نتونست از خودش دفاع کنه، تو رو میخواد تفس کنه؟ این که قرآن میگه تا این تلنگو رو از زد بهشون، خیلی هاشون فنو کسو علا رؤوسه، سرشون انداختن پایین رفتن تو خودشون. گفتن چی میگه؟ رفت اولین گام برای تغییر اینه که نگرش ها رو تغییر بدیم. بذار ببینید درمان های خلقی هم خیلی جاها قرآن 10 تا دارو، 10 تا آمپول برای بخل داره، از 10 راه بخل رو میخواد اصلاح کنه. یکی دوستاشو بگم. یک، همین تغییر نگرش هاست. ببینید فرض کنید که شما مثلا این لامپ رو خیلی دوست دارید، ببینید چه لامپ قشنگیه، بعد یکی بهتون بگه که ببین این لامپ چیه، این لامپ همونیه که پدرت رو توی گور کرد. میتونین چیه؟ این مثل این استخوان خوک در دست یک آدم جزامی، آب بینی یک بز مثلا زکام گرفته است، این بی ارزشه، این ناماندگاره، این مشکل حل نمیکنه. آدم چیزی که دوست داره یک فکرایی دربارش داره که دوست داره دیگه، بعد میگه چیه؟ قل متاع الدنیا قلیل، کمه، چیه خودتو کشتی براش؟ همه دنیا رو که داشته باشی قلیله. دو، تازه همین قلیلش هم برات نمیمونه. سه، حساباش تو باید بدی که کیفاش دیگران نمیکنه. چهار، میگه اصلا میدانی که اگر که به آدم بخیل بگن، به آدم فوق‌العاده بخیل بگن که آقا تو این بانک مثلا ملی سر اون چهار راه یه حساب طلایی باز کرده مثلا به مناسبت عید قدیر، هر کی بره توش 1,000,000 تومان بذاره 700,000,000 تومان سر سال بهش میدن، بخیلا چیکار میکنن؟ نقدینه هاشونه که در میدارن که هیچی، خونه و زندگی همه رو آتشکش میکنه که یه پول دستش بیاره بذاره اونجا دیگه. قبول داریم دیگه؟ الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا غزن لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 14 آیه راجع به انفاقه، بعد آیه قبلش و بعدش میفهمن که مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، یکی 700 تا. میگه این ناپایدار، این همونیه که بابات تو گور کرد، این همونیه که مثلا فرض کنید که خازنی تو، چند بار مگه میخوای رو هم کت بپوشی؟ چند تا نهار میتونی رو هم بخوری؟ بقیهش گرفتاری هست. ببینم این ناپایدار، قلیل ینفد است، ول آخرت و خیر است، ابقاست. 10 تاست اوندش تو همین بحث تغییر نگرش، نگرش رو تغییر میده تا رفتارها تغییر. این چی کار داره میکنه؟ داره علم ایجاد میکنه تا رفتارها تغییر کنه. حالا چرا ما مثلا علم داریم رفتارمون تغییر نمیکنه؟ موانعش داشتیم لیست میکردیم دیشب، گفتیم یک قوه خیال و وهم، همون قوهی که به ذهن هجوم میاره و نمیذاره آدم اصلا به غیر او توجه کنه، خیلی قوه قویی هم هست. دیگه از توضیحات قوه خیال بیاییم بیرون. خیال چهار تا کار میکنه. گاهی وقتا ببینید تو نمازها اینجوری این دیگه، گاهی وقتا قوه خیال فقط خیال محضه، گاهی وقتا نه، فکر کار کردن یک کار خوب مثلا یا بد فرق نمی کنه، گاهی وقتا پس کاره اهم از خوب و بد، گاهی وقتا نه صرف قوه خیاله. مثال بزنم، آدم داره نماز میخونه میگه الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم، من انتخاب واحدم و مثلا خوب نکردم، میره انتخاب سراغ انتخاب واحد و مثلا خونه سازی و بعد مثلا یه سری کارها رو داره انجام میده، یا مثلا کاشی آها بعدش میخوام سخنرانی کنم اون کتاب رو مطالعه کنم که بی مطالعه نرم، ولی کار خوبه، نفس کار خوبیه. گاهی وقتا نفس کار اصلا کار بدیه، قبل از نماز باید که بحثش شده، بعد تو نماز داره این فکر رو هی ترغیب میکنه که مثلا آدم اگه من اونجا مثلا بتونم یکی بزنم تو گوشش فردا که آمدم سر کلاس خوب خرابش کنم، اگه بتونم مثلا به هر کاری کار نداریش نسبت به یکی اثر داره، داره نقشه قتلشو مثلا تو نماز میکشه، یا مثلا تصور میکنه که آره اگه این رفته تو جاده شمال مثلا اونجا تو دره بیفته توی دره و اینا راننده خوابش ببره، همینجور فکر میه ها، قوه همینجور میره تصویر میکنه چه اتفاقی ممکنه بیفته که این آدم مثلا به یه نحوی بمیره. کار خوب یا کار بد از که صلوات باید بفرستیم ظاهرن سر راه هست. خب گاهی وقتا صرف خیال محضه، یعنی چی؟ یعنی فقط یه موقعیتی رو داره تصور میکنه، حالا اون موقعیت هم ممکنه تصور یه حالت خوب باشه، ممکنه تصور یه حالت بد باشه که دیگه توضیحش نمیده. این چیکار میکنه؟ مانع توجه قلبی میشه وقت نماز و مانع تبدیل علم میشود به باور. چه کار باید برش کرد؟ عواملش رو من خیلی سریع لیستی بکنم، یکیش همین شدت قوت قوه خیاله. این رو عرض کنم، قوه خیال تو بچگی خیلی قویه، به همین خاطر که بچه ها میگه وقتی با خودشون بازی میکنن، یه نفر داره بازی پنج نفر رو انجام میده، خیال اصلا بازی ها ریشش تو قوه خیاله. حالا بعد از هر چقدر از سنین بچگی فاصله میگیره به سن 14 سالگی میرسه، از سن 14 به بعد که رد میشه قوه خیال بعد به طور طبیعی کم بشه، مگر ما خرابکاری های کرده باشیم، چون قوه خیال با قوه عاقله مثل دو کف است، هرچی این بره بالاتر این میاد پایین تر. خب دقیقا 14 سالگی کجاست؟ اونجایی که تفکر انتزاعی و قدرت تعقل در آدم شکل میگیره. خب و دقیقا ببینیم انتباهش با گزاره های دین چقدر جالبه. میفهمن از 14 تا 21 سالگی بچه چیکاره برای شما، برای پدر مادر؟ وزیره. یعنی چیکار باید بکنی؟ یعنی تو تصمیم گیری ها واردش کن، این دیگه میتونه قدرت عقلانی رو داره، ازش نظرخواهی کن که هم این نظر بده کار آزموده بشه. چی میگن؟ کار ورز بشه. اینا که کارو بلدن، تئوریشو بلدن، یعنی مادهشو دارن، حالا میخواد ورزیده بشه تو اون کار، باید عملا کار کنه، وگرنه هیچ وقت ورزیده نمیشه. چون این زمانی که بلوغ عقلانی درش تقریبا داره شکل میگیره، هی ورزیده بشه تا تصمیم های معقولش، تا هم بالای سرش باشه، وزیره، خودش چی نیست، همه کاره نیست، تصمیم گیره نهایی تویی، هی اشتباهاش هم میگی تا این چیکار بشه، آب دیده بشه، بفهمه ورود و خروج تصمیم گیری مناسب چجوریه. حالا یه چیزه قوه خیال رو قوی میکنه، یعنی نمیذاره که قوه خیال کم کم رو به پایین بره، تقویتش میکنه، من جمله داستان به شدت قوه خیال رو قوی میکنه، من جمله همین بازی، بازی های همین خیالی که میکنن بچه ها، که نمونه باردش بازی کامپیوتری. شما بچه ها رو میبینید قوه تعقلش به شدت ضعیف و خیال پردازش قوی. دیگه چی؟ به همین خاطر خدا رحمت کنه ابن سینا میفهمن که توی رسالت العهدشون میفهمن من عهد کردم هر چیزی که تعقل رو ضعیف کنه انجام ندم، عهد کردم لب به می نبرم، لا تلحیان ولا تشفیان ولا تغذیان، نه از روی لهو و لعب، نه برای تقویت و نه برای دارو، عهد کردم داستان نخوانم. تو رسالت العهدشون یک رساله داره قدیم، علاوه بر نذر و قسم یک صیغه دیگه بود به نام عهد، اجرا مرسوم بود بین بزرگان که من یک سری تعهداتی دارم با خودم با خدا. تو رسالت العهدشون نشون دادن. دیگه چه قویش میکنه؟ خود خیال پردازی. خیال پردازی یعنی چی؟ یعنی من الان بشینم اینجا فکر کنم، فکر نه فکر تعقلی نه، فکر کنم که خب من این مثلا خونه مثلا 50 متریم و این خونه بغلی میفروشه، بعد اضافه میکنم، بعد مثلا میسازم اونطور که بخوام میسازم، کارشناسی ارشدم رو میگیرم، بعد اینجور ادامه میده دیگه، بعد مثلا میرم تو وزارت امور خارجه استخدام میشم، مراتب بالاشو مثلا حائز میشم، 4 سال میرم تو لندن، همینجور داستان اون کوزه روغن و اینا رو که یادگه که نشست تو بچه ها داشتن سر ماشین سوار شدن بود، چی بود؟ دوام میکردن زد کوزه شکست. همینه. چی میشه خیال پرداز میشه؟ چه میشود؟ خیال پردازی خودش ناشی از چیه که جلوشو بگیریم؟ من دارم خیال پردازی میکنم، چیکار کنم نکنم؟ چیکار کنم؟ کارهای ریز انجام بدم. یعنی چی؟ اصلا خیالات ناشی از چیه؟ چی میشه آدم خیالش رو به پرواز در میاره؟ خیالات ناشی از ناکامی های آدمه. یعنی آدم دوست داشته مثلا پرواز کنه نتونسته، داستان خیالی ساخته که مثلا آره تو آسمان مثلا بره پرواز کنه، دوست داشته زور رستم رو داشته باشه نداشته، داستان رستم رو درست کرده، دوست داشته مثلا هرکول باشه نتونسته، اون شخصیت رو تصویر کرده. مثلا شخصیت های افسانه‌ای آینه خواسته های ماست که بهش نرسیدیم. شما مثلا در خارج به یک چیزی رسیدین، مثلا لیسانس دارین دیگه، واسه این خیال بافی میکنین که من لیسانس داشته باشم، مثلا زور دارین 100 کیلو رو بلند کنین، خیال بافی میکنین راجع به این مسئله. راه عملی جلوگیری از خیال بافی یکی اینه که آگاهانه، مثل همون راه عملی جلوگیری از قوه خیال تو نماز که دیشب نمیدونم گفتم بخشش یا نه، که یکیش اینه که آدم تو نماز قوه خیالش رو قبل از نماز، بیرون از نماز هی کنترل کنه، هی با تمرین تمرکز کنه بر یک چیزایی. بعد مثلا صفت رحمانیت خدا، بر مرگ خودش، بر نظام عالم، سعی کنه در زمانی هم که این تمرکز رو انجام میده ذهنش منعکس به جای دیگه نشه، هی تمرین تمرکز بکنه، این یه چیزی نیست یک روز دو روز حاصل بشه. گفتم استاد من فرمان 10 سال طول میکشه تا یکی نماز درست بخونه. نماز درست دم دستی که نیست، 10 سال که حرکت کنه. چون اگه حرکت کنه باید برمیگرده سر جای اول خودش. ولی میگن که 10 سال اگه از این کوه بالا بری به قلهش میرسی. اینایی که تخت نوردن، سنگ نوردن دیدیم، حرکت میکنه، حرکت میکنه. توی مسابقات تخت نوردی یه نقدش روی پاش یه سنگی در میره، چی میشه؟ درجاش میمونه؟ میاد میره نقطه پایین تر از نقطه اولی که بود. 10 سال که حرکت کنه، نه یه قدم بره 10 قدم بیاد. حرکت اگه اینجوری باشه، یه قدم بره مثلا یه کم بره جلو، باز 10 قدم بره، یه قدم بره 10 قدم، این کی میرسه؟ این هیچ وقت. 10 سال که گام به گام بره جلو به اون سرحد نماز مطلوب میرسه. خواهد ندیم، البته افراد برسیت هاشون متفاوته. یکیش اینه در خارج در نماز خودش رو کنترل کنه، خصوصا وقت قرآن خوندن، خصوصا وقت زیارت خوندن. اینجا جاهاییه که کمک معنوی میشه برای اینکه خوف اختیارش رو کنترل کنه. یعنی خودش رو، اینا دیگه دستورهای کاربردی اجراییه. مثلا سعی کنه زیارت عاشورا بخونه و حواسش هیچ وقت پرت نشه روش. سعی کنه مثلا روز 2 صفحه قرآن بخونه و حواسش پرت نشه، هر جا پرت شد برگرده دوباره بخونه، که این یک فضای روانی براش ایجاد کنه که حواسش متمرکز بشه. در نماز هم بهترین کار اینه که تا زمانی که آدم حواسش، چون حواس که خودآگاه پرت نمیشه، داره میخونه، یه دفعه قلبی شما میاد با خودش میبرش به این بر اون بر، به یللی تللی، تا متوجه شد برگردونه. هرچه خودآگاه برگردونه این زیادتر میشه تسلطش بر اون بخیار. توی غیر این مورد هم کمی الان عرض کردم، برای که ما خیال بافی نکنیم، یک راهش اینه که خودمون رو با خیالات تنها نذاریم. یک، یعنی چی؟ یعنی وقت بیکاری برای خودمون درست نکنیم. این یک. دو، تا میایم خیال به بافیم بیام بیرون، با این توجه که عمرم رو الان دارم ضایع میکنم و با خیال هی گام به گام آدم عقب میده، چون خیال اراده رو ضعیف میکنه. سه، موفقیت های کوچک باعث میشه که خیالات قدم به قدم برن از ذهن عقب. یعنی برنامه برای خودش بشینه بگه من میخوام مثلا فقط این 10 صفحه از این کتاب رو بخونم. اون چیزی که هر کس برایش یه چیز مهمه، یکی خیال بافیاش تو فضای مثلا مالیه، یکی تو فضای مثلا علمی، یکی تو فضاهای معنویه، هر چیزی. مثلا خیال میکنه کاش مثلا من الان مثلا علامه طباطبایی مثلا هورولین برام ظاهر میشد، میدیدم اعتنا نمیکردم. تو همون فضا، البته اگر خیال بافی منفی نیست، بعض وقت خیال بافی اصلا اصلش هم منفی، که اون یک درمان دیگه داره، اگر منفی نیست، برنامه های کوتاه مدت، یعنی هدف های کوچیک کوچیک برای خودش تعریف کنه، به هر هدفی که برسه خیالات درش کم میشه. هر کی آدم ناموفق تر باشه خیال بافتره. یکی از علائمه که یه فردی کاملا ناموفقه شاخصش اینه، هر چقدر خیالات، خیال بافی درش بیشتر باشه موفقیت خارجیش کمتره. البته این هم بگم گاهی وقتا آدم در چشم دیگران موفقه و در درون خودش احساس ناموفقی میکنه، درست هم از احساسش. همه میگن مثلا دکتر با سواد، خودم میدونم بی سوادم، یا خودم میدونم که مثلا با اینکه این مزرعه دارم تو خودم موندم، تو اراده خودم موندم، چشم خودم نمیتونم کنترل کنم. همه اینجوری میگن، ولی بچه‌م تو خونه ازم راضی نیست، با خانم هم مشکلمون نتونستیم حل کنیم. یعنی اون مسائل بیرونی چشم پر کن برای مردمه، ولی من خودم میفهمم که چه ضعفایی دارم، که با اینکه در چشم مردم یکی از موفق‌ترین افرادم، ولی در درون خودم احساس ضعف و شکست‌های شدید میکنم. این یک دیگه چیزایی که قوه خیال رو قوی میکنه و علم رو باعث میشه مانع بشود. دو، توجه به دنیاست، توجه زیاد به دنیاست. کنم. سه، حس محوری. شنیدین میگن مردم عقلشون به چشمشونه؟ همین باعث میشه عقل ضعیف بشه. یعنی عقل در حد محسوساته. میدانم که مثلا این بابایی که نمازم نمیخونه، مثلا فرض کنید که اصلا روز عاشورا هم یه مغازه داری شنیدم اصلا شیر نمیدارد، آدم خیلی خبیثی دیگه بودنش، ولی میلیاردره. میدانم این خوب نیست، اما همش حسرتش میخورم. حس عقلش به چشمشه. عقل وقتی که تجزیه و تحلیل میکنم میبینم که این خب مالی که داره، فرعونم مال داشت، داد مر فرعون را صد ملک و مال، تا ننالت سوی حق ذوالجلال. حالا مال رو برای این داده که نگی یا الله. میدانم که مال مساوی با خوبی و نداری مساوی با بدی نیست. علم داریم اما باوره رو نداریم. تو سه نقطه راجع به باور بگیم، فردا راجع به علم و عمل صحبت کنیم که چی میشه حالا عمل نمی کنیم. در مورد باور، یکی از جاهایی که باعث میشه ما علم داشته باشیم باور نکنیم اینه که تکرار نمی کنیم برای خودمون. مثال مردشور که یادتونه، تفاوت مردشور با ما چیه؟ هر دوتا علم داشتیم، اون حالا نمی ترسه، من می ترسم از مرده. یک علتش کثرت این توجهه. ببینید ما به یک چیزای توجه داریم، به یک چیزای علم داریم، یعنی توجه بون معطوف به اون شده، اثبات شده برامون، اما توجه پیاپی نمی کنیم بهش. چه اتفاق می افته؟ غفلت. غفلت یعنی همین، یعنی چیزی که قبلا آدم می دانست آرادش توجه نمی کنه، میره تو لایه های درونی، دیگه منشأ رفتاری پیدا نمی کنه. یعنی در مرکز تصمیم گیری، اون مرکز اتاق کنترل تفکری آدم نیست، رفته کنار. غفلت یعنی همین. به همین خاطره که گفتن فذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین. یعنی چی؟ یعنی هزار بار به یکی بگن این مال چیه، تو دنبالشی، این چیه، این چیه، هی تکرار کنن، آخرش میذارن کنار دیگه. و دقیقا به همین خاطره که از مهمترین دستورات سلوکی برای افرادی که هنوز به اون ثبات شخصیتی ایمانی نرسیدند این است که مواظب به همنشینت باش، چون همنشین هی تذکر میده در جهتی که هست. اگر دنیا طلب باشه، دنیا طلبی رو در آدم تقویت میکنه. تذکرات دائمی. به همین خاطر خدا رحمت کنه مرحوم علامه تهرانی میفرمودن خطبه ها، موعظه ها، اون نصیحت های نافذ امام حسین علیه السلام رو بریدین بزنین تو در دیوار خونتون که این چشمتون بیفته بهش، هی تذکر پیدا کنه. حالا ما مثلا برمیداریم عکس های مثلا یه رقاص رو به صورت کوبلندر میاریم میزنیم به در دیوار، تذکرات منفی به خودمون میده. پول هم خرج میکنیم، پوسته لاتان هم تابلو میخریم، یه شکل که روح رو سیاه میکنه گذاشتیم اونجا. چند که وقت آدم کچ فکر میشه، بیعقل میشه، پول میده مثلا یه چیز رو دود کنه، خودش هم مریض کنه، سرطان هم بگیره، زندگیش هم برباد بره. این یک مطلب. یه مطلب نهایی هم بگم و بس رو تمام کنم. عامل بعدی که باعث میشه که علم تبدیل به باور نشه، توجهات مخالف اون توجه اصلی است. یعنی یک توجه مثلا خدا محوری، آخرت گرایی آدم داره، هزاران توجه دیگه هم در کنارش داره، توجهاتی که مخالف اون توجه اصلی است. اینا با هم تعارض میکنن و چون ما اون چیزی که محسوسه برامون زود باوری بیشتری ایجاد میکنه، به اون ایمان پیدا میکنیم. این متد ناخودآگاه به سمت اون حرکت، به سمت اون باور حرکت میکنه. به همین خاطر ببینید چقدر قشنگ این دعایی که حضرت فرمودن، این دعا رو اگر بکنید به شما شرح صدر میده، که خیلی تاکید کردن این دعا رو زیاد بکنید. فهمن که سلامت خدمت شما میاد. الله اکبر. اللهم ارزقنا تجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود يا دار السرور والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. بين ستا جدل كنار داشت. يك خدایا به من روزی کن که من از این دنیا تجافی داشته باشم. تجافی یعنی چی؟ شما به رکعت دوم نماز جماعت میرسید، تو تشهد چجوری میشینین؟ اینجوری میشینین نیمخیز، این دونده هایی که میخوان سریع به کنن برن، به این حالت عرب میگه تجافی. میگه نسبت به دنیا توجه هم اینطوری باشه، بردارم در دستی جای دیگه کار دارم برم. این یک. اگر این حالت باشه، بهت گفتم آمپولای برطرف کردن بخل یکیش همینه، آدم خودش رو مسافر ببینه. شما تو این خونه هستین، بعد تو این خونه که هستین هی یه چیزی رو جمع و جور میکنیم برای خودمون. اینو بگیرم اصلا اصلا نفس نه که چرا خوب قشنگیه بخرمش میفروشی چند، هی یه چیزی رو جمع میکنیم. حالا میخوام خونه ها رو عوض بدل کنیم، میخوام اسباب کشی کنیم. وقت اسباب کشی چه کار میکنیم؟ بعدش میگیم لازمش آقا این به درد میخوره، این مال شما، این مال شما. حس مسافر بودن، نقل مکان کردن آدم رو چیکار میکنه؟ دست و دل باز میکنه، گذشتش رو زیاد میکنه. دیدیم این نوشته به علت تغییر شغل چیکار کردیم؟ حراج کردیم به قیمت خرید، البته معلوم نیستش بگه واقعیتیه دیگه. حس این که دیگه از این دل کن، از این شغل دیگه میخوام برم بیرون، هم به قیمت خرید، اصلا زیر قیمت خرید میدم بره. دو میگه این حالت، این حالتی که دنیا ناپایداره و ازش بگذری حاصل نمیشود مگر اون حالت توجه به آخرت باشه. توجه به آخرت حاصل نمیشه در کنار دو تا توجه با هم جمع نمیشن. اگر آوردی اون توجه آخرت گرایی رو ضایع میکنه، چون محسوس برات دیگه، ما فرزند طبیعتیم، هر چی ببینیم باور میکنیم، هر چی بشنویم. ول انابت الى دار سرور، به دار سرور یا دار خلود، هر دو روایت هست. نصیب و روزی من کن که من برگردم ببینم اونجاها چی لازم دارم، برای اونجا چه کار باید بکنم. اگر توجه به آخرت باشه، هر توجهی، توجهات مخالفش هم باشد، این توجه تبدیل به ایمان هیچ وقت نمیشه. همون حالتی که ما داریم، ایمان به آخرت داریم، ایمان به فنا دنیا داریم، ایمان داریم که میمیریم. اما ببخشید ایمان نه، علم داریم، اما چون توجه های دیگه ای هم به دنیا فراوان داریم، اینا نمیذاره این توجه تبدیل به باور بشه، فعال بشه. توجه های مخالف که از اون چیزایی که باز میشه آدم